بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر حرث الآخرة العمل الصالح وحرث الدنيا المال والبنون. همچنان در ادامه مباحث مربوط به ترغیب آخرت خواهی و پرهیز از طلب دنیا، پیامبر اکرم نکاتی را خطاب به جناب ابوذر بیان میکنند که کشت آخرت و کاشتن برای آخرت، کاشتن بذر عمل صالح است. حرث به معنای کشت کاشتن است. قرآن کریم می‌فرماید من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. هر که کشت آخرت رو بخواهد و بکارد، ما به محصول او برکت می دهیم، رونق می بخشیم و اون رو اضافه می کنیم. و من کان یرید و حرث دنیا، هر کس که به دنبال کاشتن برای دنیا باشه، نعتهی منها، به او در این دنیا بهره خواهیم رساند و ماله فی الاخرت من نصیب، در برابر این تلاشی که برای دنیا کرده بهره‌ای در آخرت به او نخواهیم داد. همجور که گفتیم کلمه حرث به معنای کشت و زراعت است، نتیجه اعمال آدمی است که در روز قیامت محصولش رو درو میکنه. گویا انسان خواه صالح یا غیر صالح، اگر عملی انجام دهد، این عمل مانند بذری است که محصولی دارد. محصول او اگر هدف اخروی داشته باشد پربار می شود و اگر هدف دنیایی داشته باشد از او بهره مند می شود. تاجری که قصد کسب ثروت داره به ثروت میرسد، ولی از این ثروت در آخرت نصیبی نخواهد برد. یک نکته مهم این است که باید محصول مورد نیاز رو انسان کشت کنه، چه نگاه دنیایی داشته باشه چه نداشته باشه. پیامبر فرمود از دنیا مزرعت الاخره، برای آخرت چی نیاز دارید همون رو اینجا بکارید. این که انسان نیاز اون دنیا رو و آخرت رو تشخیص بده خودش یک قدم مثبت است. دوم، درباره محصول دنیا، محصول و کشت و کشتزار آخرت فرمود نزد لهو، ولی در باره متاع دنیا فرمود نعتهی منها، برای او اضافه میکنیم، به این خواهیم داد. حالا یا به اندازه کفاف میدن یا به اندازه تلاش میدن، این بحث دیگری است. میزان و اندازه اون بستگی به مشیت الهی داره، ولی درباره متاع آخرت متفاوته. بر کشتش میافزاییم، کفه اون رو سنگین میکنیم، سهم بیشتری بهش میدیم. این که می فرماد نزد لهو فی حرثه، این سنت قرآن است. در جای دیگه هم فرموده من جا بالحسنه فلهو عشر امثالها یا والله یضاعف لمن یشاء، این سنت قرآنی است. نکته سوم، کسی که تنها نتایج دنیایی رو در نظر داره و برای به دست آوردنش میکوشه، میخواد که نتیجه عملش در دنیا آیدش بشود یا نشود. تاجری بود، تجارت کرد، سود برد، برده تو دنیا، یا خسارت دید، خسارت دید. از رهگذر سود یا خسارت دنیا چیزی در آخرت نصیبش نخواهد شد. خداوند متعال به بندگان خود به حسب مشیت روزی میده، با این تفاوت درباره کسانی که هدفشون آخرته، برای اون کار میکنن، خودشون را آماده میکنن، از دنیا بهره میده، مزد آخرت رو هم برای اونها حفظ میکنه. ولی کسانی که هدفشون فقط دنیاست، خب در دنیا بهرمند میشن اما در آخرت چیزی ندارند. توضیحات دیگری هم دارد که انشالله در جلسه آینده بیان میکنیم. در بحث سیاست خارجی و لزوم کسب اطلاعات و معلومات مورد نیاز، به آیه دوم یعنی آیه 94 سوره نساء اشاره کردیم، توضیحات اجمالی را دادیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. ما به این فقره از آیه میخواییم استناد بکنیم. البته درباره ادامه آیه لا تقولوا لمن القى الیکم السلام گفتیم این یک حادثه و یک کیسی است که اتفاق افتاده، مجبوریم اون را هم توضیح بدیم. درباره شأن نزول این آیه شیخ طوسی رحمت الله علیه چند نکته رو بیان کرده. اول اینکه نقل میکند در تفسیر علی ابن ابراهیم که این آیه زمانی نازل شد که پیامبر اکرم اسامه ابن زید رو به یک مأموریت فرستاد. بعد از جنگ خیبر پیامبر اکرم اسامه رو به همراه عده‌ای مأمور کرد به یکی از روستاهای یهود در ناحیه فدک مراجعه بکنه و مردم اونها رو به اسلام دعوت کنه. در اون روستا فردی به نام مرداس ابن نهیک، مرداس ابن نهید که فدکی بود، وقتی این سریه رو دید، این ستون لشکر رو که به سمت روستای اونها در حرکت بود، این رو دید، متوجه شد. برای اینی که زن و بچهش در امان باشن، خانواده و عیال و اموال خودش رو برد در دامنه یک کوهی که اونجا بود پناه داد، اونها رو ساکن کرد، خودش به طرف لشکر اسلام و این سریه اومد، روبروی این جمع ایستاد، ذکر شهادتین گفت، گفت اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، و ابراز اسلام کرد. اسامه به شهادتین او اعتنایی نکرد و اون رو به قتل رسوند. وقتی که مراجعه کرد به مدینه، خدمت پیامبر اکرم رسید، قضیه رو به رسول خدا عرضه داشت و گفت حادثه اینجور اتفاق افتاد که مرداس برای اینکه جان خودش رو در امان قرار بده ابراز شهادت این کرد و اون رو کشتم. پیامبر ناراحت از این مسئله شد، از اون سوال کرد چرا آخه آدمی که مسلمان شده بود رو به قتل رسوندی؟ اسامه اصرار داشت که بگه اسلام اون از روی اعتقاد نبود، بلکه به خاطر این بود که از سود و بهرش بهره بگیره. سودش چی بود؟ اینکه خونش ریخته نشه. پیغمبر خطاب به اسامه گفت آخه تو که از ضمیر و دل و باور اون که اطلاعی نداشتی، تو از کجا فهمیدی که از روی ترس مسلمان شده یا از روی اعتقاد؟ پیغمبر وقتی این نکات رو فرمود اسامه متنبه شد، پشیمان شد، قسم یاد کرد که دیگه هیچ گوینده لا اله الا الله رو به قتل نرسون و نکشه. اینجا بود که آیه نازل شد، همین آیه 94 سوره نساء که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، در راه خدا وقتی گام برمی‌دارید تحقیق و تدقیق کنید. یک شأن نزول دیگری هم گفتن راجع به این آیه و اون که این آیه راجع به عامر ابن عزبت اشجعی نازل شده که با یک ستون از نیروهای مسلمون به فرماندهی ابو قتاده مواجه شد. عامر ابن عزبت به اینها سلام کرد، وقتی سلام کرد یعنی ابراز سلامتی برای اونها و ابراز صلح و آرامش کرد، اما یکی از سپاهیان به نام معلم غضب کرد که حالا که قدرت ما رو میبینید اینجور رفتار میکنید و به اون حمله برد و او رو کشت. وقتی نزد پیغمبر اومد و نکات پیامبر رو شنید متنبه شد، از پیغمبر درخواست استغفار کرد تا خدا اون رو ببخشه. این هم شأن نزول دوم. موارد دیگری هم در شأن نزول این آیه بیان شده که قابل مراجعه هست، ما به همین دو شأن نزول اکتفا میکنیم. از این آیه و دو شأن نزولی که بیان شده کاملا پیداست که آیه مورد نزولش درباره تعامل با کفار است، در حوزه سیاست‌های دفاعی و نظامی یا سیاست تبلیغی و ترویجی در بین دیگران است، در حوزه سیاست خارجی است. برای اینکه مسلمان‌ها در تعامل با دیگران دوچار افراط و تفریط نشن این آیه نازل شد. حالا مفردات آیه رو ببینیم تا به جنبندی اون برسیم. آیه میگه اذا ضربتم، اذا ظرف زمان آینده است، از آینده خبر میده، متضمن معنای شرط هم هست. در این صورت یعنی وقتی از آینده خبر میده و شرطیه است، مدخولش پیوسته جمله فعلیه است. اذا ضربتم، اذا بر سر فعل ماضی در آمده. از ضرب فی الارض، این که میگه اذا ضربتم فی الارض، معنا کردن به معنای ذهاب. مفردات الفاظ قرآن میگه اذا ضربتم، ای اذا ذهبتم فیها. ضربها بالارجل یعنی المشی فیها، گام برداشتن. لسان العرب میگه یقال ضرب فی الارض، کی میگه ضرب فی الارض؟ اذا صار فیها مسافرن، وقتی روی زمین به سفر گام برداشت. در مجموع معنای اذا ضربتم فی سبیل الله این است که وقتی در راه خدا گام برمی‌دارید. این که در راه خدا گام برمی‌دارید، ممکنه در راه خدا برای تبلیغ میرید، همون جوری که پیامبر خدا اسامه رو برای تبیین و تبلیغ دین اعزام کرد، یا ممکنه وقتی در راه خدا جهاد میکنید، گام برمی‌دارید و جهاد میکنید. پس میتواند از ضرب فی الارض شامل هر مأموریتی باشد، چه تبلیغی، چه دفاعی، چه امنیتی، چه سیاسی. سبیل الله، از سبیل به معنای طریق، و ما وضح منح، مسیری که کاملا روشن است. طریق هدا، سبیل الله رو لسان العرب میگه به معنای طریق هدایت. و کل ما امر بهی من الخیر، هر کار خیری که خداوند به اون امر کرده، فهو من سبیل الله، ای من الطرق الالله. پس یکی اذا ضربتم فی سبیل الله لسان عامی دارد و مطلق است، هر گونه گام برداشتن، چه دفاعی، چه تبلیغی، چه سیاسی، چه امنیتی. هم سبیل الله یشمل هر اقدامی و هر طریقی به سوی خدا رو. وقتی در راه خدا گام بر می دارید، فرمود فتبین. تبین از بانه، و تبینهو ای استبانه، این معنای فتبین است، روشن کنید. اذا سافرتم و ذهبتم للقذف او للدعوه او للسیاسه او للامر فتبینو، یعنی اطلبو بیان الامر و ثباته. واقعیت مسئله، واقعیت غیر لرزان مسئله. بعضی از وقتا واقعیت ها لرزانند، یعنی آدم خیال میکنه واقعیت اینه، بعد یه خود جلوتر میره میبینه نه این نیست. پس تبیین کنید، واقعیت اشیا رو طلب کنید و به یک ثبات نظری برسید. ولا تعجلوا فیه، مجموع البحرین میگه که اطلبوا بیان الامر و ثباته، ثبات مسئله رو جستجو کنید، واقعیت مسئله رو تحقیق کنید و عجله در اون نکنید. این میشه فتبینو معناش. لسان العرب هم میگه التبین یعنی التثبت فی الامر، به ثبوت برسید، و تعنی فی، درش تعنی کنید تا به یک نظر مستقری برسید، اطمینان حاصل کنید. این هم واژه فتبین. القا الیکم السلام الغیت الشی یعنی ترحتو، القا به معنای افکندن چیزی، به طوری که ببینی در محسوسات القا کردن، خودکار رو انداخت، این به کار رفته. بعد به هر انداختنی هم به کار رفته. مثلا سلام، سلام چیزی قابل رؤیتی نیست. القا علیکم السلام، سلام رو در حقیقت درود و سلام و اظهار محبت آمیز رو به سمت شما رها میکنه، اما شما چیزی نمیبینی. اینجا رو هم شامل شده. الغیتو یعنی من فرستادم، یعنی القا کردم، طرح کردم، سلام و درود و محبتی رو فرستادم. الغیتو الیک السلام یا السلام یا القا الیکم السلام به این معناست. سلام هم به معنای تسلیم است. السلام و السلامه یعنی از بیماری ظاهری و باطنی مصون بودن. گفتن که سلام در لغت عرب 4 معنا داره. این بیان لسان العرب است که سلام 4 معنا داره. فمنها سلمت و سلامن مستر سلمت و همین درود فرستادن، و منها جمع و سلامتن، و منها السلام اسم من اسماء الله تعالی، و منها السلام شجرون. اینها معانی مختلف. معنای سلام که مستر سلمتوست، اون اولی از این 4 یعنی دعاییست در حق انسان به این که از آفات در دین و نفسش سالم بماند. لمن القا الیکم السلام یعنی کسی که برای شما چنین دعایی رو کرد، گفت سلام علیکم، یعنی انشاءالله در دین و جانتون سالم باشید. قالوا سلاما ای قالوا قولا یتسلمون فیه لیس فیه تعدن ولا معثم. القا الیکم السلام یا السلام یک بار برای شما دعا می کند، یک بار سلامتی بر شما می خواهد، یک بار هم ممکنه به این معنا باشد به حسب بیان لسان العرب که خودش رو تسلیم شما نشان می دهد. میگه ما در خدمت شماییم، از طرف ما به شما هیچ گونه تعدی و اسمی صورت نخواهد گرفت. پس القا علیکم السلام، لمن القا علیکم السلام، کسانی که برای شما خیر خواستن، کسانی که برای شما دعا کردن، کسانی که گفتن ما در خدمتیم، تسلیمیم، هرچه شما می فرمایید. و کانت العرب و فی الجاهلیه یحیون و یقولون. عرب در جاهلیت هم همینجوری بود، وقتی میگفت سلام علیکم فکأنه علامت المسالمه، این نشانه ای بود بر این که با شما از در مسالمت آمیز وارد شدن، و انه لا حرب هناک، قصد جنگ با شما ندارند. مجمع البیان در تبیین معنای آیه اوورده که پس از بیان احکام قتل در آیات قبلی که داره و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنته و لعنه الله و اعد له عذابا عظیما، موضوع کسب اطمینان و تعنی در تعامل با دیگران رو پیش گرفته. قبلا گفت اگر کسی مؤمنی رو کشت با او چگونه رفتار کنید. الان میگه کسی که مؤمنی رو نکشت، بلکه اومد از در دوستی و مودت و محبت با شما وارد شد، از روی شتاب و بی‌دقتی مرتکب کاری نشید تا پشیمانی به بار بیاره. بنابراین یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم، یعنی ای اذا سرتم و سافرتم فی سبیل الله، در راه خدا سفر کردید، به حرکت در آمدید. حالا این یا للغزو و الجهاد است یا للمأموریت اخرى، برای هر کاری تبیین کنید، بررسی و تأنی کنید تا بدانید چه کسی استحقاق چه چیزی را دارد. اون که از در قتل وارد شده و من یقتل مؤمنن متعمدن، خب این فجزا او جهنم، این خالد در جهنم است، این قذب الله علی، این لعنه الله، این اعد له عذابا عظیما. اما اگر از راه دوستی وارد شد، این را هم ببینید، تبیین کنید که دوستی دوستی واقعی است یا نه. منظور از امر به تبیین اینه که در قتل کسانی که اظهار اسلام میکنن با این تصور و توجیه که ممکنه ابراز اسلامشون واقعی نباشد بلکه از روی خوف باشد، شتاب و عجله نکنید. این فرمایش مجمع البیان. المیزان در بیان معنای آیه کلمه ضرب رو به معنای سیر در زمین و مسافرت دونسته و آورده که اگر ضرب رو مقید کرده به قید سبیل الله، برای اینی که بفهمونه منظور از این سفر خارج شدن از خونه برای یک کاری است که در راه خداست، جهاد در راه خداست، یا اگر کاری غیر از جهاد باشه به تعبیری که ما میگیم. المیزان میگه جهاد رو فقط مثال میزنه. کلمه تبیین به معنای تمیز دادن و منظور از اون تمیز دادن بین مؤمن و کافره. بعد ادامه میده و شأن نزول آیه رو توضیح میده. رفتار اسامه ابن زید در حق مرداس در ناحیه فدک رو بیان میکنه و ادامه میده که این آیه بعد از مراجعت رسول خدا از جنگ خیبر نازل شد. رسول خدا اسامه رو فرستاد به یکی از روستاها در ناحیه فدک تا اونها رو به اسلام دعوت کنه. مرداس همینجوری گفتیم وقتی شنید اومد خانواده خودش رو جمع کرد، در ناحیه کوه گذاشت، به طرف اسامه اومد، شهادتین داد. همین که نزدیک اسامه رسید، اسامه با این که اون شهادت میداد اون رو به قتل رسوند. و وقتی به حضور پیغمبر رسید، پیغمبر اون رو توبیخ کرد که چرا اون رو کشتی در حالی که از باطنش اطلاعی نداشتی. یه نکته اینجا هست راجع به اسامه. اسامه میگن قسم خورد که دیگه هیچ شهادتگویی رو به قتل نرسونه. وقتی هم امیرالمومنین گمراهی هایی که در تاریخ پیش میاد، خطاهایی که در تاریخ پیش میاد، امیرالمومنین از او دعوت کرد که با لشکر او بیاد با مخالفین بجنگه. اسامه گفت من قسم خوردم که هیچ شهادتگویی رو دیگه به قتل نرسونم، بنابراین در جنگ شرکت نکرد. این هم یک نکته تاریخی از اسامه. خب آیه با توجه به تفاصیلی که گفتیم و مفرداتی که بیان کردیم، میگه در راه خدا وقتی خارج میشید و قدم بر میدارید تبیین کنید، حقیقت اشیا براتون معلوم باشه، مسائل و حوادث براتون به نقطه ثبات برسه، لرزان نباشه، واقعیت ها رو ادراک کنید. در فعالیت های دیپلماسی وقتی میخوایم گفتگو کنیم با طرف مقابل برای استیفای حقوق مسلمین، این یک مستاق از مصادیق ضرب فی سبیل الله هست. ضرب فی الارض فی سبیل الله است. از اینجا می روید به یک نقطه‌ای، یا کسی میاد پیش شما در وطن شما با شما مذاکره میکنه. نمیشه شما اون مسئله در ذهنتون مبهم باشه، ابعادش رو نشناسید و نسبت به مسئله‌ای که کاملا نمیشناسید وارد مذاکره بشید. اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی میرید برای جزایر مذاکره کنید، وقتی میرید برای هسته‌ای مذاکره کنید، وقتی میرید از حقوق ملت دفاع بکنید، وقتی میرید تسلیحاتی بخرید، وقتی میرید تسلیحاتی بفروشید، تبیان کنید که این اسلحه کجا به کار گرفته میشه، به چه قیمتی در بازار دنیا است، به چه نرخی، با چه شرایطی، با چه وضعیتی، حقابه شما حقیقتاً چجوریه، میله های مرزی شما چجوری و کجا در سابق چجور بوده، کجا بوده، آب اومده تو مسیر رودخونه میله ها جا به جا شده، از چه مسیری اومده، چقدر جا به جا شده. تبیان در اینها همه لازم است. اذا ضربتم فی سبیل الله، چه دفاعن، چه قتالن، چه سیاستن، چه امنیتن، در هر حوزه‌ای، فتبینو. این اون چیزیست که از آیه میفهمیم. اما حالا نحوه استدلال ما به چه شکل است، این نیازمند به توضیحاتیست با مقدماتی که در جلسه آینده انشالله توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.